الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه هفته پیش همزمان با آغاز سال نو خورشیدی، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در اعتراض به عملکرد مسئولین زندان دست به اعتصاب قضایی 3 روزه زدند. در اعتراض به شرایط زندان و انتقال تعدادی از زندانیان سیاسی به شهرهای دیگر. مروری هم خواهیم داشت بر بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در روزهای پایانی سال 99 و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. نوروز 1400 با خبر اعتصاب قضای شماری از زندانیان سیاسی آغاز شد. بکتاش آبتین نویسنده زندانی و امیر سالار داوودی وکیل زندانی آغاز کننده این اعتصاب قضا بودند و طی روزهای بعد ده‌ها زندانی سیاسی دیگر هم به آنها پیوستند. بکتاش آبتین و امیر سالار داوودی در اعتراض به انتقال تعدادی از زندانیان سیاسی به زندانهای دیگر دست به اعتصاب قضا زدند و بیش از 30 زندانی سیاسی دیگر هم هفته پیش دست به اعتصاب قضایی 3 روزه زدند تا فریاد اعتراض خود را رساتر به گوش مسئولین برسانند. این زندانیان دلیل اعتصاب قضای خود را این گونه عنوان کردند: اعتراض به ظلم موجود و رنج مردم و اعتراض به انتقال شماری از زندانیان سیاسی به زندانهای دیگر، که این افراد آن را تبعید زندانیان نامیدند. افرادی از جمله کیوان صمیمی روزنامه‌نگار، عالیه مطلب‌زاده عکاس، گیتی پورفاضل وکیل دادگستری، کسرا نوری درویش گنابادی و شکیلا منفرد، سعید اقبالی، شهاب نظری و محمد داوری فعالان مدنی. کانون مدافعان حقوق بشر هم در نامه ای به جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، انتقال زندانیان سیاسی به زندانهای دیگر را اقدامی غیرقانونی و آزاردهنده برای این زندانیان و همینطور خانواده های آنان دانست. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی، میگوید:
علاوه بر دادرسی غیر عادلانه که همواره در انتظار متهمان سیاسی و عقیدتی بوده، اخیراً روش دیگری هم باب شده که اینها رو به شهرستان‌ها اعزام می‌کنند. این مسئله نه تنها تضییع حقوق متهم است که در زندان و برخلاف قانون آئین دادرسی کیفری هم هست، بلکه در حقیقت نوعی شکنجه برای خانواده‌ها هم هست، زیرا که اینها رو به شهرهای میفرستند که به دور از محل سکونت خانواده است. به عنوان مثال آتنا رو که در تهران در زندان بود و خانوادهش هم در تهران بودن، این فرستادن به زندان شهرستان، یا اینکه سفیده قلیان رو فرستادن به زندان بوشهر که بیش از 600 کیلومتر با خانوادهش فاصله داره. در حقیقت منظور اذیت آزار زندانیست و قانون آینه دادرسی کیفری که مصوبه همین حکومت هم هست این مسئله رو ممنوع میکنه. مطمئن هستم روزی فرا خواهد رسید که پاسخ خوب باشند.
و در آستانه رسیدن بهار و نوروز 1400، نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی از مرخصی محروم ماندند، بلکه قوه قضاییه حتی در روزهای پایانی سال 99 هم برای شماری از فعالان مدنی و منتقدان در شهرهای مختلف ایران احکام زندان صادر کرد. سعدالله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو هر کدام به 1 سال زندان و 60 ضرب شلاق محکوم شدند که این حکم برای 4 سال تعلیق شده. میر موسا ضیا گرگری، فعال مدنی در نقده، هم به 1 سال زندان محکوم شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام که مصادیق آن فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اوست. و مختار ابراهیمی، فعال مدنی در مراغه، هم در دادگاه انقلاب این شهر به 10 سال زندان محکوم شد. اتهام او تشکیل دسته و گروه علیه نظام و عضویت در کانال‌ها و گروه‌های معاند نظام عنوان شده به دلیل فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی. شاهین هلالی خیابی، مدیر وبسایت حقوق بشری احراز که خبرهای مربوط به استانهای آذربایجان شرقی و غربی را منتشر می‌کند، درباره این احکام می‌گوید:
در آستانه عید دو تن از فعالان مدنی، آقای موسی یاجرجری و مختار ابراهیمی، را مجموعاً حکم 11 سال حبس تعزیری براشون صادر شد که خود آقای مختار ابراهیمی گفته که در حین جلسه دادگاه قاضی به طور کامل حق دفاع براشون نداده است. در تبریز هم دادگاه تجدید نظر شعبه یک استان آذربایجان شرقی حکم فعالین مدنی از جمله سعدالله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو را به یک سال حبس و 60 ضربه شلاق تایید کردند. البته در 3 ماه گذشته در شهرهای آذربایجان در ایران 30 تن از فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و محیط زیست از طرف نهادهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفتند و تهدید شدند که در صورت تکرار فعالیت‌ها با حبس‌های طولانی مدت روبرو خواهند شد. در سالی که گذشت، در سال 99، تقریبا بالای 250 نفر از فعالان مدنی و فعالان زبان مادری دستگیر شدند که در بین این دستگیر شدگان حکمای زندان، تبعید و حکمای شلاق براشون صادر شده است.
معراج مرتضایی و هیوا عزیزپور، دو شهروند اهل سرباباد در استان کردستان، هم در دادگاه انقلاب به ترتیب به 1 سال و 5 ماه زندان محکوم شدند به اتهام همکاری با گروه پژاک، در شرایطی که مدافعان حقوق بشر میگویند در روند بازداشت و محاکمه این افراد اصول دادرسی عادلانه و حقوق متهم رعایت نشده است. دادگاه ویژه روحانیت در شهرستان ارومیه هم رسول حمزه‌پور، روحانی اهل سنت، را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم کرد. به گزارش منابع حقوق بشری، این روحانی 50 ساله که در روستاهای توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی فعالیت می‌کرد، به تبلیغ برای مسائل ملی و مذهبی و فعالیت در فضای مجازی متهم شده و حکم 3 سال زندانش اواخر اسفند ماه به او ابلاغ شد. و حکم زندان نجمه میرآخورلی، شهروند ساکن تهران، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او به 5 سال زندان محکوم شده به اتهام عضویت در گروهک غیرقانونی سازمان فداییان خلق، گروهی که مدت هاست در ایران فعالیتی ندارد. نجمه میرآخورلی آبان 98 توسط مأمورین امنیتی بازداشت و پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شد. مرتضی اسماعیل پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره علت افزایش صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و معترضان در ایران می‌گوید:
افزایش صدور احکام زندان، بازداشت‌ها و همچنین احضارهایی که در روزهای اخیر به خصوص در روزهای پایانی سال 99 ما شاهدش بودیم، هم مرتبط با بحث حقوق بشر داره، هم مرتبط با مباحث سیاسی کشور. یکی اینه که در حال حاضر حکومت به دلیل اینکه اعتراضات در ایران در حال افزایش و شکل‌گیری مجددی هست، این اعتراضات احتمال داره سراسری بشه، فعالین سیاسی و مدنی رو بازداشت می‌کنه که مانع از گسترش و شکل‌گیری مجدد این اعتراضات بشه. به نوعی میتوان گفت که با بازداشت فعالان قصد ایجاد ترس در جامعه رو دارن. اما از بعد سیاسی این هستش که ما در ماهای آینده شاهد انتخاباتی در ایران هستیم. این انتخابات به نوعی میشه گفتش برای جمهوری اسلامی بسیار مهم هستش. فعالین سیاسی و مدنی و اجتماعی و حقوق بشری در ایران بازداشت میشن، احضار میشن که مانع از شکل‌گیری اعتراضات و تحریم انتخابات بشن. من تصور میکنم فارغ از اینها، ما با یک لون لجبازی حکومت هم روبرو هستیم. در ایام خوشی که باید مردم حق آزادی داشته باشن، حق شادی داشته باشن، بازداشت میشن، با احکام طویل مدت روبرو میشن و یا زندانیانی که از حق مرخصی که حق قانونی اونها هستش منع میشن به این دلیل که حکومت با هر نوع دلگرندیشی در تقابل هستش و مانع آزادی های اونها میشه.
بازداشت شهروندان و فعالان مدنی کرد هم که از 20 دی ماه آغاز شد همچنان ادامه دارد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در اسفند 99 دست کم 14 شهروند کرد دیگر در شهرهای مختلف بازداشت شدند که بازداشت 7 تن از این افراد برای اجرای احکام زندان آنان صورت گرفت. از حدود 100 شهروند و فعال کردی که در دیماه و بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدند هم تعدادی از آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان از آخرین خبرها در این باره می‌گوید.
در ارتباط با آخرین وضعیت فعالین کرد که به صورت گسترده توسط نیروهای امنیتی در ماه‌های اخیر بازداشت شده بودند، طبق آخرین اطلاعات شبکه حقوق بشر کردستان تا این لحظه حدود 55 نفر از این افراد بازداشت شده به قید وثیقه آزاد شدند، اما هنوز دست کم 32 نفر دیگه از این افراد در بازداشتگاه‌های اداری اطلاعات و همچنین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شهرهای ارومیه، سنندج و مریوان نگهداری میشن. بعضی از این افراد بازداشت شده متهم به همکاری با احزاب سیاسی کرد شدند. همچنین بر اساس اطلاعات گردآوری شده از طرف شبکه حقوق بشر کردستان، در اسفند ماه گذشته دست کم 14 شهروند و فعال کرد در 7 شهر از جمله پیرانشهر، ارومیه، جوانرود بازداشت شدند. 2 نفر از این افراد در روزهای گذشته با قید وثیقه فعلا آزاد شدند. همزمان با این بازداشت‌ها بیش از 30 فعال مدنی، مذهبی، فرهنگی و ادبی کرد هم توسط نهادهای امنیتی احضار شدند و هر کدوم از این افراد به مدت چند ساعت تحت بازجویی قرار گرفتند.
و با وجود انتقادهای جهانی از سرکوب و اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران، صدور احکام زندان برای بهائیان و نوکیشان مسیحی همچنان ادامه دارد. در جدیدترین مورد، 2 نوکیش مسیحی ساکن تهران جمعاً به 11 سال زندان محکوم شدند. سارا احمدی به 8 سال زندان و همسرش همایون ژاوه به 3 سال زندان. به گزارش سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان، در حکمی که دادگاه برای سارا احمدی و همسرش همایون ژاوه صادر کرده، این زوج مسیحی به انجام خدمات رایگان در یک آسایشگاه به مدت 6 ماه، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و اجتماعی هم محکوم شدند. این احکام به تایید دادگاه تجدید نظر هم رسیده و این زوج مسیحی حالا برای اجرای حکم زندانشان احضار شدند. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18، درباره این زوج مسیحی میگوید:
بر اساس گزارش‌هایی که به سازمان ماده 18 رسیده، سارا احمدی و همسر ایشون همایون جاوه برای تحمل حبس به زندان اوین احضار شدند و این احضاری هم به صورت پیامک برای اونها فرستاده شده. همایون جاوه از بیماری پارکینسون به شدت رنج می‌بره و همسر او سارا احمدی در واقع پرستار او. سارا احمدی متهم به اداره کردن دستجات، شبه دستجات و گروه‌های غیرقانونی از طریق مسیحیت تبشیری صهیونیستی برای برهم زدن امنیت کشور شده. اتهام دیگه این نوکیش مسیحی هم عضویت در دستجات گروه‌های غیرقانونی برای برهم زدن امنیت ملی اعلام شده. دادگاه بدوی خانم احمدی رو مجموعاً به 11 سال زندان متهم کرده بود. 8 سال محکومیت برای اداره کردن گروه‌های غیرقانونی و 3 سال برای عضویت در این گروه‌ها. صدور چنین حکمی علاوه بر ناعادلانه بودن، ناآگاهی قاضی دادگاه بدوی در امور حقوقی رو نشون میده، چون اداره کردن و عضویت یک گروه نمیتونه جدا از هم تلاقی بشه. البته دادگاه تجدید نظر این حکم رو به 8 سال کاهش داد. متاسفانه مسیحیان ایران رنج‌های بسیار زیادی رو تحمل میکنن. از جمله رنج‌های مسیحیان ایران به ویژه نوکیشان مسیحی میتونیم به تبعید، زندان، محرومیت از تبعید، یورش به کلیساهای خانگی، شلاق خوردن، ضبط اموال شخصی و حتی سلب حق داشتن فرزند خوانده اشاره بکنیم.
و چند خبر دیگر. وبسایت تابناک از بازداشت امیر دهباشی، خبرنگار ساکن بوشهر، خبر داد. علت بازداشت این خبرنگار شکایت استانداری از او به دلیل انتقادهایش از طرح‌های عمرانی عنوان شده. امیر دهباشی 2 روز پیش از نوروز 1400 بازداشت شد. و شورای حقوق بشر، مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. گزارشگری که در این حدود 3 سالی که از آغاز مأموریتش می‌گذرد، هنوز اجازه نیافته که به ایران سفر کند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.